استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواست تا به توافق با طالبان متعهد بماند. شمار از زنان فعال در ولایت پروان روند فعلی صلح را مملو از ابهام می‌دانند و گروه داعش مسئولیت دو حمله انتحاری در بغداد پایتخت عراق را که بیش از 30 قربانی گرفت پذیرفته. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را طاهر روشان پیش میبرد. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما در آغاز. خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
با سلام، نخست سرخط خبرها. در ولسوالی های شیزاد و خوگیانی ولایت ننگرهار 16 طالب مسلح کشته شدند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان میگوید کیفیت پایین خدمات قابل قبول نیست. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز در بغداد را به عهده گرفت. تفصیل خبرها. مقامات ننگرهار ادعا می‌کنند که در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی این ولایت 16 طالب مسلح کشته شدند. به اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ولایت، عملیات ناوقت دیروز بر دو مرکز جنگجویان صورت گرفت. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، صبح امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دلی عملیات پر محل د وسلوالو طالبانو د 15 سرګروپانو په ګډون شپارز غړي وجل شوی دي. د دوی موټرې وسلی
در جریان این عملیات 16 جنگجوی طالبان به شمول 5 سرګروپ آنها کشته او موټر، سلاح، یک داشکه و مهمات دیگر آنها تخریب شدند. مقامات ننګرهار دیروز قبل از این هم ادعا کرده بودند که در عملیات قوای افغان در ولسوالی های خوګیانی و هسکمینه این ولایت 34 جنگجوی طالبان کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. مقامات ولایت غزنی میگویند در دو حمله هوایی جداگانه 8 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. واحد الله جمعزاده، سخنگوی والی غزنی، امروز جمعه در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که این حملات ناوقت روز پنجشنبه انجام شدند. و میافزاید:
طالبان مسلح می خواستند در منطقه نانه در مربوطات مرکز ولایت غزنی بر پوسته های قوای امنیتی افغان حمله کنند که این حمله آنها با مقاومت شدید قوای هوایی روبرو شد و در نتیجه 7 مخالف مسلح به شمول یک سرگروپ آنها کشته و 1 تن زخمی شد.
به گفته جمع‌زاده در این حملات به قوای هوایی افغان و مردم ملکی آسیب نرسیده. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. اترا، اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان میگوید کیفیت پایین خدمات در این اداره قابل پذیرش نیست. سعید شینوار، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت که با یک شرکت مخابراتی صحبت شد تا کیفیت خدمات شبکه های فعال مخابراتی بلند و تمامی مناطق کشور را در بر بگیرد.
نور شبکو سره هم خبری کیگی،
با شبکه های دیگر هم صحبت می شود تا پلان های سال 1400 را بشنوند، طرحهای انکشافی را بشنوند و آنها ترغیب شوند تا ساحه پوشش و کیفیت را در تمام افغانستان وسعت داده بهبود بخشند.
مردم به خاطر کیفیت پایین اینترنت و خدمات تلفن همواره از شرکت های مخابراتی شکایت می کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز 21 جنوری در بغداد را به عهده گرفت. در این رویداد که مرگبارترین حملات طی 3 سال گذشته در پایتخت عراق محسوب می شود، حداقل 32 تن کشته شدند. به گفته مقامات عراق در این حمله که در بازار بزرگ تهران بغداد صورت گرفت، حدود 110 نفر زخمی شدند. خبرگزاری اعماق که از جنگجویان اسلامی خبر می‌دهد گفته که دو تن از افراد این گروه حملات انتحاری دیروز در بغداد را انجام دادند. جنرال تحسین الخفاجی، سخنگوی قمندانی عملیات مشترک که مجموعی از نیروهای عراق را شامل می‌شود، گفته است یک سلول مخفی داعش این حمله را انجام داده. با گفته او، این گروه تندرو بعد از تحمل شکست در میدان جنگ می‌خواهد موجودیتش را اینطور ثابت کند. و دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از مقامات روسیه خواسته که کمپاین غیر قانونی را علیه الکس نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه متوقف بسازند. نوالنی که بعد از مسموم شدن با مواد زهرآلود در جرمنی تحت معالجه قرار داشت، هفته جاری با رسیدن به مسکو دستگیر شد. مقامات روسیه در آستانه مظاهرات وسیع پلان شده در سرتاسر روسیه تعداد زیاد دوستان نوالنی را بازداشت کرده و بر دیگران فشار را افزوده. هیومن رایتس واچ امروز در یک اعلامیه گفتند در آستانه مظاهرات گسترده که برای روز شنبه در نظر گرفته شدند، مقامات روسیه فعالان سیاسی طرفدار نوالنی و محصلان را تحت فشار قرار داده، بازداشت نموده و تهدید میکنند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:06 به وقت افغانستان شد. برنامه خبری نیمه روز استودیوی پی یک رو روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 دنبال میکنید. وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواست تا به توافق با طالبان متعهد بماند. خواست شمار از باشنده های کابل از اداره جدید امریکا.
دستاوردهای چندین ساله افغانستان حفظ شود و همچنان از افغانستان حمایت صورت بگیرد تا اینکه طالبان وادار شود که به میز گفتگوها بروند.
شمار از زنان فعال در ولایت پروان روند فعلی صلح را مملو از ابهام می‌دانند.
روند و پروسه صلح هنوز به مردم افغانستان واضح نیست و یک موضوع گنگ و مبهم است.
صدای صلح طلبی در نقاشی، شمار از بانوان در بدخشان دست به چنین کار زدند.
به نظر من دیوانگاری یکی از روش‌های خیلی عالی است که می‌تواند در جامعه صنعتی که ما زندگی می‌کنیم نقش مهمی داشته باشد.
برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. شنوندی عزیز، ما را از رادیو آزادی مشنوید. می‌پردازیم به مطالب و گزارش‌ها در استودیوی پی یک مجله خبری نیمه روز. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواسته تا به توافق با طالبان متعهد بماند. توافق ایالات متحده با طالبان در 29 فوریه سال گذشته در دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر اساس این توافق تمامی نیروهای امریکایی تا ماه می امسال افغانستان را ترک می کنند. حالا شمار از مقامهای اداره جو بایدن گفتند که توافق با طالبان را دوباره ارزیابی می کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر با ما شما است.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده خواسته که روند صلح افغانستان و پروسه خروج نیروهای آمریکایی را دنبال کند. قریشی در گفتگو با تلویزیون الجزیره افزوده که امیدوار است اداره بایدن درک کند که در افغانستان فرصت به میان آمده و از آن استفاده شود. او همچنان گفته که اخلالگران در داخل و بیرون از افغانستان مخالف برقراری صلح در این کشور هستند، زیرا به گفته قریشی اخلالگران جنگ را به نفع خود می دانند. جو بایدن به روز چهارشنبه 20 ماه جنوری سوگند یاد کرد و کارش را به عنوان 46مین رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کرد. یک روز پیش از مراسم تعلیف بایدن، انتونی بلینکن که به عنوان نامزد وزارت خارجه آمریکا معرفی شده گفت که موافقتنامه آمریکا و طالبان را ارزیابی خواهند کرد. او به سناتوران کشورش گفت که می خواهند محتوای موافقتنامه را بدانند. آقای بلینکن افزود که اگر این موافقتنامه دستاوردها را حفظ نکند، کدام نتیجه در قبال نخواهد داشت. موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا شد. مقام های اداره پیشین آمریکا گفته بودند که اگر طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کنند، آمریکا نیروهایش را ظرف 14 ماه از امضای توافق از افغانستان بیرون خواهد کرد. کاهش خشونت و مبارزه طالبان با تروریسم به طوری که از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدانش استفاده نشود از موارد عمده موافقتنامه است. رهایی تا به 5000 زندانی از طالبان و آغاز مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال 2020 نیز بخشی از توافق آمریکا و طالبان بود. تأخیر در رهایی زندانیان طالبان سبب شد که آغاز مذاکرات 6 ماه عقب افتد. این مذاکرات سرانجام در 12 ماه سپتامبر پارسال میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه آغاز شد. دو طرف پس از حدود 3 ماه در باره طرزالعمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند، اما در بحث‌هایشان در مورد تهیه آجندای مذاکرات ظاهرا پیشرفت صورت نگرفتند. مقام‌های آمریکایی با تازگی گفتند که شمار نیروهای آن کشور در افغانستان به 2500 تن کاهش یافته است. هنوز روشن نیست که اداره رئیس جمهور جو بایدن چه اقداماتی را عملا در پیوند به روند صلح افغانستان و خروج عساکر باقی مانده نیروهای آمریکایی اتخاذ خواهد کرد.
تشکر ستار فروغ. در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه پاکستان جزئیات میداد شاه محمود قریشی، گفته که اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا با توافق با طالبان متعهد بماند. این توافق حدود 11 ماه پیش در دوحه پایتخت قطر امضا شد. شمار از مقام های اداره جو بایدن گفتند که توافق با طالبان را دوباره ارزیابی میکنند. بایدن روز چهارشنبه به عنوان 46مین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا حلف وفاداری یاد کرد. انتظارها اکنون در امریکا و کشورهای مختلف از جمله افغانستان از آقای بایدن زیاد است. شمار از باشنده های کابل در مورد خواسته هایشان از اداره جدید امریکا می گویند:
اسم من اشوه است، از کابل هستم. ما ها افغان ها هم خواستار ازی هستیم که دستاوردهای چندین ساله افغانستان حفظ شود و همچنان از افغانستان حمایت صورت بگیره تا که طالبان وادار شود که به میز گفتگوها بروند و از جمهوریت افغانستان همچنان دفاع شود. خواست ما و انتظار ما از ریاست جمهوری آمریکا ای است که یک سال سرتاسری در افغانستان به وجود بیاید.
انتخابات ریاست جمهوری در امریکا برای دولت و شهروندان افغانستان که متحد استراتژیک و نظامی امریکا است بسیار مهم است، و امروزه که آقای جو بایدن به ریاست جمهوری امریکا رسید، در کل دیده میشه که آقای بایدن است طرفدار حفظ توافقنامه امریکا با طالبان به نظر می رسد. اما در صورت باید که طرفدار حفظ توافقنامه باشه که خشونت ها در افغانستان کاهش پیدا کنه و یک آتش بس دائمی در افغانستان به وجود بیاید. انتظار از آقای جو بایدن امید انتظار مردم افغانستان داره که تاکیدشان باشه بر کاهش خشونت ها و همچنان آتش بس از سوی طالبان.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. ساعت حالا 1:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد، شمار از فعالان سیاسی اجتماعی زن در ولایت پروان ادامه پروسه صلح را مملو از ابهام می دانند. این که چرا تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. در بدخشان شمار از بانوان برنامه نقاشی روی دیوار را با شعار صلح و کاهش خشونت ها راه اندازی کردند. در این مورد و همچنان حمله مرگبار در بغداد پایتخت عراق که ده ها کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشتم تا دقایق بعد جزئیات خواهیم داد. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمه عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
مجله اسپکتیتر در شماره اخیر خود در مورد یک نمایشنامه نوشته است که تلاش دو جوان افغان را برای مهاجرت به بریتانیا تمثیل می کند. این دو جوان با $2,000 نقد و دو جوره کرمچ اضافگی سفری را آغاز می کنند که از ترکیه، آتن، روم و پاریس گذشته به لندن می رسد. به نوشته مجله این دو جوان افغان به نام های کبیر واریان قهرمانان این پارچه تمثیلی هستند. کبیر بجز از خیالاتش چیزی دیگر در سر ندارد. واریان نابغه الجبر است و تمام زیبایی را در اعداد میبیند و از شنیدن آواز پرندگان لذت میبرد. هرچند آنها میدانند که در مسیر این سفر باید از دو بحر بگذرند، ولی هیچ یک شنا کرده نمیتوانند و یک بار هم در وقت گذشتن از ترکیه به یونان نزدیک است که در قایق غرق شوند. مجله اسپکتیتر می نویسد با رسیدن به خشکه های یونان داستان این دو جوان خاتمه پیدا نمی کند. در اینجا یک خانواده دهقان یونانی آنها را به زمین های خود می برد، 6 ماه بر آنها کار می کند و بالاخره پول با آنها پرداخت نمی کند. بعد از 2 سال سرگردانی آنها به سواحل نورماندی فرانسه می رسند و در آن طرف آب کوههای سفید رنگ سواحل بریتانیا را می بینند. در اینجا کاکای آنها یک مقدار پول برایشان میفرستد و آنها به یک راننده لاری پول میدهند که آنها را قاچاقی از ساحل بگذراند. راننده با آنها میگوید لاریش هیچ وقت تالاشی نشده است. البته او واقعیت میگوید، زیرا موتر و یک سردخانه است که تا منفی 18 درجه سرد میشود و به همین دلیل مورد تالاشی قرار نمیگیرد. در حقیقت این یک دام برای دو جوان میشود و این داستان با تراژدی خاتمه پیدا میکند. مجله اسپکتیتر چاپ بریتانیا می نویسد یک موضوع در پایان این پارچه تمثیلی به جواب می ماند که مسئول واقعی این فاجعه کیست؟ خود آنها؟ قاچاقبران بیرحم؟ کاکاهای غافل و یا سازمان ملل متحد که پناهجویان را به چنین سفر خطرناک تشویق می کند؟ روزنامه ایندین تایمز در شماره اخیر خود به مهارت بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان رحمت الله گربز اشاره کرده است که در بازی 50 اوور یک روزه بین المللی با تیم آیرلند نشان داد. روزنامه می نویسد گربز یگانه بازیکن افغانستان است که توانست در بیتنگ خود در بازی های جهانی 50 اوور یک روزه ریکورد 100 را بشکند و 127 رنز بسازد. او توانست در بیتنگ آغاز بازی 9 بار 6 رنز بسازد و 8 بار 4 رنز. روزنامه ایندین تایمز می نویسد با این گونه بازی رحمت الله گربز نام خود را در سطح جهانی کرکت بلند برد. قبل از این نواجات سینگ سیدو بازیکن هندی در بازی های جهانی سال 1987 توانسته بود در بیتنگ خود 5 بار 6 رنز بسازد. در ادامه همین بازی با آیرلند در امارات متحده عرب تیم ملی کرکت افغانستان در 9 وکت 287 رنز ساخت و با تفاوت 16 رنز تیم ملی افغانستان برنده شد.
ساعت حالا 1:18 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را هم برایتان داریم. فراموش نکنین که در نیمه دوم این ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. تا دقایق دیگر گزارش‌ها از افغانستان را ادامه خواهیم داد، اما حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت 2 حمله انتحاری مرگبار در بغداد پایتخت عراق را پذیرفته. در این حملات که دیروز یک بازار مزدحم را هدف قرار دادند، 10 تن کشته و بیش از 100 تن هم زخمی شدند. ستار فروغ از طریق تلفن با ما و شماست با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پس از 2 حمله انتحاری در پایتخت عراق، داعش گفته که این حمله ها توسط این گروه انجام شده است. مقام ها گفتند در این حملات در یک مارکت مزدحم در میدان تیران بغداد دستکم 32 تن کشته شدند و حدود 110 نفر زخم برداشتند. خبرگزاری اماق مربوط به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در کانال تلگرامش صبح امروز گفت که 2 تن از افراد داعش دست به حمله های انتحاری زدند. وزارت داخله عراق گفته است که یکی از انتحار کننده ها پیش از حمله چنین وانمود کرده بود که بیمار است و هنگامی که مردم به سوی او شتافتند، مواد انفجاری در بدنش را منفجر کرد و اندک پس از آن انتحار کننده دومی دست به حمله زد. منابع صحی گفتند که احتمال دارد شمار قربانیان افزایش یابد. جنرال تحسین خفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات های مشترک عراق، گفته این حمله ها توسط یک هسته خفته گروه داعش انجام شده. جنرال خفاجی افزوده که داعش در جریان عملیات های گذشته ضربات زیاد متحمل شد و اکنون می خواهد نشان دهد که زنده است. حمله های دیروز در بغداد مرگبارترین حملات در 3 سال گذشته خوانده شده. در جنوری سال 2018 در حمله انتحاری در میدان تیران بیش از 30 تن کشته شده بودند. داعش در سال 2014 میلادی با انجام حملات گسترده در عراق و سوریه بخشای از این دو کشور را تصرف کرد. عراق در سال 2017 گفت که داعش در آن کشور شکست خورده است.
با تشکر ستار فروخ از حمله مرگبار دیروز در بغداد. می گفت گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را پذیرفته. در این حملات یک بازار مزدحم هدف قرار گرفتند. در نتیجه ده ها تن هم کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. حالا 1:21 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش را از افغانستان را ادامه میدهیم. شمار از فعالان سیاسی و اجتماعی زن در ولایت پروان ادامه پروسه صلح را مملو از ابهام میدانند. آنها میخواهند سرنوشت و جایگاهشان در صورت توافق حکومت با طالبان در حکومت و نظام آینده روشن شود. این گروه از زنان با هیئت اعزامی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پروان دیدار کردند و خواهان کاهش خشونت ها شدند. بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان فعال سیاسی در ولایت پروان میگویند کندی در روند مذاکرات صلح افغانستان نگرانی آنها را افزایش داده است. از دید این زنان پروسه صلح آمیخته با ابهاماتی است که آنها را نگران می‌سازد تا مبادا فعالیت‌های اجتماعی زنان و دستاورد دو دهه آنان قربانی معامله سیاسی شود. وحید شهکار 28 ساله از دختران فعالین سیاسی در ولایت پروان است که در این مورد میگوید:
ما نگرانی از این را داریم که صلحی را که ما توقع داریم، آرزو داریم که بیاید در کشور، آیا او صلحی است که مردم افغانستان میخواین؟ آیا او صلحی است که دستاوردهای 18 ساله مردم افغانستان حفظ باشه؟ آیا او صلحی است که حقوق زنان، حقوق رسانه ها، حقوق همه ادبای افغانستان در او حفظ باشه؟ از این بابت ما نگرانی داریم و توقع ما می از خواست ما می از صلحی را ما میخواییم که به شکل واقعی باشه، همه مردم افغانستان خود در این صلح ببینن. و
برای بحث‌های پروسه صلح و جایگاه آینده زنان تحصیل کرده در ولایت پروان در این روزها میان زنانی که فعالیت‌های چشمگیر دارند تجمعات دیده می‌شود. مریم پروانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان می‌گوید به خاطر ارائه نظریاتشان با یک هیئت از شورای عالی مصالحه افغانستان دیدار و گفتگو کردند.
در نشستی که باید مذاکره کنندگان و اعضای شورای عالی مصالحه داشتیم، خواستار شفافیت روند پروسه صلح و وضاحت چگونگی مذاکرات صلح شدیم، چون روند پروسه صلح هنوز به مردم افغانستان واضح نیست و یک موضوع گنگ و مبهم است. ما خواستار شفافیت شدیم و همچنان خواستای زنان ولایت پروان از ایات مذاکره کنندگان در صلح و اعضای شورای عالی مصالحه ای بود که حفظ دستاوردهای 20 ساله زنان افغانستان در نظر گرفته شود، خصوصا حفظ دستاوردهای زنان فعالان حقوق زن، جامعه مدنی و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی که زنان در این مدت داشتند در نظر گرفته شود.
در این حال اسمت الله عزیزی، عضو هیئت اعزامی شورای عالی مصالحه افغانستان به ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دریافت خواست‌ها و نظریات زنان سیاسی در ولایت پروان دیدارهای مفصل داشتند.
هدف از سفر هیئت به ولایت جمع‌آوری نظرات، پیشنهادات مردم و دخیل نمودن تمام اقشار جامعه در پروسه صلح بود و به مسائل پرداخته خواهد شد. پیام همه مردم افغانستان، پیام خواسته ها و پیشنهادات اقشار مختلف به مراجع صلح رسانده میشه و زمان گفتگو و بحث ها بر روی این مسائل تمرکز خواهد شد. در این جلسه چند روزه که داشتیم با ملاقات های بسیار مفصل داشتیم، اونا پیشنهادات و دیدگاه های و نگرانی های داشتن که با ما شریک ساخت. خواست مشخصی خانم ها پیشنهادات داشتند که باید پیشنهاداتشان هم در میز گفتگو و طی مراحل پروسه صلح در نظر گرفته شود. او خواستا خواست مردم افغانستان و خواست تمام اقشار افغانستان است. ان شاء الله به او خواستا رسیدگی صورت میگیرد.
موضوع چگونگی سرنوشت و جایگاه زنان در نظام آینده با تامین صلح پس از آن داغ می شود که طرح شامل سازی طالبان در دستگاه حکومت وجود دارد. در رژیم طالبان زنان محکوم به نشستن به خانه بوده و از حقوق مدنی و فعالیت‌های اجتماعی محروم بودند.
خواست زنان سیاسی و فعالان در ولایت پروان، آنها میخواهند سرنوشت و جایگاه آینده ایشان در صورت توافق حکومت با طالبان در حکومت و نظام آینده روشن شود. صدای صلح‌خواهی مردم و زنان اخیراً بیشتر از گذشته در افغانستان بلند شده. حرکت‌های مدنی هم صورت می‌گیرد تا ندای صلح به گوش همه برسد. چنانچه شمار از بانوان در ولایت بدخشان برنامه نقاشی روی دیوار را با شعار صلح و کاهش خشونت‌ها در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت راه اندازی کردند. این بانوان پیام‌های صلح را در مناطق مزدحم شهر روی دیوارها با خط درشت می نویسند تا صدای صلح‌خانه‌شان را بلند کرده باشند. این بانوان از گروه‌های درگیر جنگ در افغانستان هم می خواهند تا دست از خشونت بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از بانوان بدخشانی در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ و همچنان ریاست امور زنان برنامه دیوارنگاری را در ولایت بدخشان راه اندازی کردند. این بانوان در پنج بخش مهم و پر ازدحام شهر فیض‌آباد دیوارها را با رنگهای پرزرق و برق نقاشی میکنند و سپس با شعارهای صلح‌خواهی که اکثریت این شعارها از متون دینی گرفته شده نوشته میکنند. آصفه کریمی مسئول این گروهی از بانوان میگوید که در این برنامه نقاشی های دیواری و شعارهای روی دیوار میکشند تا توجه جامعه را به نقش صلح جلب کنند. به گفته خانم کریمی آنها با راه اندازی این برنامه میخواهند تا ذهن افراد جامعه را برای تامین صلح در کشور باز نمایند.
منظور من از دیوارنگاری با پیام های سل و با شعار های سل این بوده که دیگر ما بتونیم که ذهن هر مخاطب کسی ره بزر میگذر از ذهنش به این تصویر و با شعار جلب کنیم، چون تصاویر قسمی است که پیام های سل داره. اگر کسایی که کمتر میکنند به حالت با دیدن همون تصویر دیگر ذهن سل پرداری که به خودشان با وجود میارند و شعارا همه شان از میتونی دین گرفته شده.
شماری از فعالان حقوق زن در بدخشان نیز میگوید که برنامه دیوارنگاری نتایج خوبی دارد و مردم عام و بی‌سواد هم میتواند از پیامدهای جنگ و صلح بدانند. لینای شهرزاد فعال حقوق زن در بدخشان میگوید که زنان بدخشانی آستین برزده اند تا از هر گزینه ممکن مردم به صلح نزدیک شود آنان دست بر نخواهند برداشت.
برنامه فرهنگی چه نقاشی باشد چه برنامه شعر و شاعری باشد به خاطر آمدن انسان در یک جامعه برگزار میشد، طبعا تاثیرات بسیار مثبتی را میتواند داشته باشد، چون امو دیدگاه جنگجویانه ای که در ذهنیت هر فروند پرورش یافته ای باراندازی همچون برنامه ها کاهش پیدا میکنه و اینا میان در کنار یک دیگرشان میشینند، صمیمیت و مهربانی و عطوفت را فرا میگیرند.
باشندگان بدخشان که از نزدیک این دیوارنگاری عبور میکنند سواد دارند، پیام میخوانند و اگر بی سوادند تصویرهای خشونت را تماشا میکنند. فوزیه وحدت میگوید که دیوارنگاری در جامعه سنتی که آنها زندگی میکنند نقش مهم و حساسی دارد.
به نظر من دیوانگاری یکی از روش‌های خیلی عالی است که می‌تواند در جامعه صنعتی که ما زندگی می‌کنیم نقش مهمی داشته باشد و ما از همین دو طرف درگیری‌ها از طالبان و از همین نیروهای امنیتی دولت خواهان هستیم که دیگر جنگ بس کنند. ما بتانیم که تحصیل ما را ادامه بدهیم، با خوبی زندگی کنیم، با آرامی. همه طفلا که هنسالان همگی از جنگ خسته شدند، دیگر جنگ بس.
این بانوان از طرف های درگیر جنگ می خواهند که دست از خشونت برداشته و کشتار مردم بیگناه افغانستان را متوقف کنند. 13 روز از آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر می گذرد. در این مدت تا اکنون این گفتگوها نتیجه در پی نداشته است. اینجا در بدخشان زنان و مردان و حتی کودکان به نتیجه این گفتگوها چشم دوختند تا به امید این که این گفتگوها سبب ختم جنگ 40 ساله در افغانستان گردد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنونده عزیز، ما را از رادیو آزادی مشنوید. فراموش نکنید که امروز جمعه است و از ساعت 2 تا 3 در برنامه ولایت به ولایت عصمت ساروان میزبانتان است و شما را به ولایت لغمان خواهد برد. از ساعت 3 تا 4 هم